سلام مجدد عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران و خوش آمد میگم به همه عزیزان برای روز دوم مدرسه تابستانی. من خیلی توضیح مختصر رو که دیروز دادم رو حالا احیانا برای دوستانی که دیروز نبودن سریع مرور میکنم و بعد دیگه انشالله در خدمت خانم دکتر هدایتی هستیم. از خدمتون که همونطور که دیروز گفتم مدرسه تابستانی در واقع یک رویکرد جدیدی هست توی سطح دانشگاه دنیا، توی ایران هم چند سالی هست که مطرح شده. توی دوره تابستان دورهای کوتاه مدتی میزن روی موضوعهای معمولا بین رشته‌ای که افراد بیان و با اساتید اون موضوعها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدن و یک تجربه علمی برای افراد ایجاد بشه. توی پژوهشگاه علوم انسانی برای سومین سال هست که ما این برنامه رو داریم برگزار میکنیم. سال 95 بحث حقوق شهروندی رو داشتیم، سال 96 بحث صلح رو داشتیم و امسال بحث اخلاق رو. من نکته‌ای هم که دیروز فراموش کردم میخواستم که یاد و خاطره جناب آقای دکتر قانیراد رو گرامی بدارم. ایشون پارسال در مدرسه تابستانی صلح یک بحث رو در مورد جامعه شناسی صلح داشتن که خیلی بحث مفید و ارزنده‌ای بود و خب امسال متاسفانه ما از حضور ایشون در جامعه علمیمون محروم هستیم و خداوند روی ایشون رو شاد بگرداند و جامعه علمی فهم میکنم با کتابهای ایشون میتونه همچنان از حضور ایشون بهرمند باشه. امروز بعد از دیروز که در واقع بحث اخلاق و معنویت بود، امروز بحث اخلاق و جنسیت رو در خدمت عزیزان هستیم. این بحث رو ما در دو قسمت و دو بخش جدا از هم در واقع تعریف کردیم. قسمت اول در واقع خانم دکتر هدایتی که از اعضای هیئت علمی همین پژوهشگاه هستن در واقع ارائه خواهند داد و در قسمت دوم از ساعت 4 تا 6 در خدمت خانم دکتر مرقاتی هستیم و ایشون هم از ساعت 4 تا 6 انشالله مبحث خودشون رو ارائه خواهند کرد. میشم از خانم دکتر هدایتی میکنم که تشریف بیارن و ما بتونیم از حضورشون ممنون بشیم. ممنون از تشویقتون.
خب خیلی هم خوب، تا حالا رسمه های خورده آماده بشه من یه گپ دوستانهی با شما بزنم و خوشحالم که میزبان شما هستیم در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی و باز هم خدا رو شکر که تو این بعد از ظهر گرم تابستون عده قلیلی علاقه‌مندن که بیان روی مباحث اخلاقی بحث کنن و گفتگو کنن و یه همافزای دانشی با هم دیگه داشته باشیم. من خواهش و تمنام اینه که هر چقدر میتونید بیاید جلو بشینید و اصلاً تعارف نکنید و یه خورده مدل این مدرسه فرق میکنه، حالا بتونم میگم چه فرقایی میکنه با بقیه مدارس. اصلا هم تعارف نکنین، دعوتنامه هم نمیخواد بیان بشه، هر وقت هم وسطش خواستیم بریم برین، هیچ اشکالی نداره. گرمه؟ آها اینجا کلن این سالن الان خنک‌ترین جای پژوهشگاه، ما ترجیح میدیم تا آخر هم اینجا بمونیم، اتاقای ما فوق‌العاده گرمه. واقعیتش اینه که هممون مدرسه رفتیم و میدونیم که وقتی یکی میاد و میخواد یه چیزی بگه میدونه که کسایی که سر کلاسشن چند سالشونه، بعد تا الان چی خوندن، چی میدونن تقریبا، و بعد چه دانشی دارن که حرفها تکراری نباشه. اینجا یه خورده متفاوته توی مدرسه و ما با ناآگاهی کامل نشستیم و امیدوارم که یه بعضی به خصوص بحثای اولیه‌ای که من میگم، چون من نه رشته تحصیلی دوستان رو میدونم نه در واقع فعالیت حرفه‌ایتون رو میدونم و تعدادمون هم اونقدر کم نیست که تو این دو ساعت بخوایم آشنا بشیم، فقط امیدوارم جایی که با هم گفتگو میکنیم هر کسی خودشو معرفی کنه و یا رشته تخصصیشو بگه که ارتباطمون راحت تر بشه. بنابراین اگر ابتدای صحبتم، چون حدس میزنم قسمت اصلی صحبتم یه مقدار نو باشه براتون، حدس میزنم، ولی اگر قسمت ابتداییش یه خورده تکراری بود بر من ببخشید، چون میدونم از رشته های مختلف اومدید و برای پیش گفتار صحبتم بهش نیاز دارم. و با توجه به این که من ساعت 4 حتما باید برم، سعی میکنم یه جوری صحبت هامو تنظیم کنم که تقریبا 1 ربع تا 20 دقیقه بذارم برای این که با شما گفتگویی داشته باشیم. فکر کنم بهتر از این باشه که تو لحظه، چون موقع دیگه من خیلی وقتی فخت هست میگم همون موقع دستتون رو ببریم بالا صحبت کنیم، ولی ممکنه نرسیم اون وقت اصل مطلب رو بگیم. به هر حال امروز قرار ما در مورد اخلاق و جنسیت صحبت کنیم. راستش فکر میکردم اگر 3 روز مدرسه تابستان فقط به همین موضوع در واقع اختصاص پیدا می کرد هم هنوز بحث برای گفتن بود و چقدر ناگزیریم که خلاصه و موجز بگیم و یا به یک نکته خاص. شد شمایی که اون طرف نشسته باشین، من از 2 نفر بپرسم تا همه این چیزا آماده میشه و اینا، فکر کردین امروز قراره بیاین چی بشنوین؟ لطفاً بگین ذهنتون رو آماده کردین که امروز چی بشنوین. 2 نفر، هر کی دستشو بالا ببره من 2 نفر رو انتخاب میکنم. نشستین روی این صندلی و منتظری چی بشنوی؟ یا کدوم سوال ذهنت رو جواب بدی؟ خدا رو شکر هیچ کس هیچ ایده و انگیزه ای نداره. من راحتم هر چی دلم خواست بگم. خیلی هم خوب. خب یه نفر ایده داره. روابط اخلاقی دختر و پسر. نه ما نمیخوایم اینو بگیم. چی میخوای بشنوی؟ چیه واژه‌گری؟ آها آها، روسپیگری شرعی گفتی؟ آره. آها نه ما اینم ما حرفای خطرناک نمیزنیم اینقدر آقا. شوخی میکنم. شاید خانم مرقاتی بخوان اینو بگن، ولی نه نه این در واقع محور گفتگوی من نیست. جونه قرار بود 2 نفر رو بپرسم. آره ولی بگین شما دوتا هم بگین. آها احتمالا من میخوام اینو بگم. آره مرسی. شما چی؟ خب خدا رو شکر اینایی که اومدن جلو احتمالاً اون چیزی که ما می‌خوایم بگیم رو، این رو از مودیفایدش کنیم ببینیم که سورتش کنیم. خیلی هم خوب. خیلی خوب. این رو از این بابت پرسیدم برای اینکه واقعا مسئله جنسیت در اخلاق انقدر میتونه حوزه‌های مختلف داشته باشه و انقدر میتونه بحثایی که همین الان شماها بهش اشاره کردید، جایگاه جنسیت، نگاه اخلاق به جنسیت مختلف، خودم سوال مهمی که دارم در جامعه‌ای که قوانینش جنسیتی نگاشته شده تا چه اندازه اخلاقیات درش ممکنه وقتی میخوایم بشینیم بحث اخلاقی کنیم. این خیلی دغدغه‌های مختلف، ولی واقعیتش اینه که قرار من توی 2 ساعتی که 2 ساعت هم نیست، احتمالاً 1 ساعت و ربع، 1 ساعت و نیمه، فقط روی 1 بعدش کار کنم و اون این هستش که تا چه اندازه خود اخلاق داره ماهیت جنسیتی است. آیا ذات اخلاق ماهیتی جنسیتی رو برمیتابه یا نه، و با توجه به رویکردهایی که در این زمینه در حقیقت وجود داره. میخوایم امروز مقدار به این برسیم و بعد برسیم به بحث در واقع ترکیب عقلانی، ترکیب کامل عقلانیت برای اخلاق یا مفهوم عقلانیت برای اخلاق که مشتمل بر عاطفه هست، اراده هست و منطق یا استدلال یا تفکر. میخواییم به اون بپردازیم. خب سوالم این بود که آیا اخلاق امری مردانه است، زنانه است یا فراجنسیه؟ ما یه سری رویکردها داریم. من بخش های اول صحبتم رو یک کم با عجله بیشتر ازش رد میشم و فرض رو بر این میذارم که تا حدی میدونید، اما اگر اینجا مثلا ما یه مهندس فیزیک داریم که اصلا با علوم انسانی آشنا نیست، یا اصلا یه کسی رو داریم فلسفه خونده کاملا علوم انسانیه ولی با این روی کرده که میگم آشنا نیست، خواهش می‌کنم یه اشاره به من بکنید که اینو یه خورده بیشتر توضیح بده برای ما. من فرضو میگم چون واقعا نمیدونم مخاطب‌های من دقیقاً چقدر چه تخصصی دارن. ما یه سری رویکردهایی داریم که اخلاق رو به مثابه استدلال منطقی میدونن، مثل رویکردهای مثلا کانتی که در واقع میان اخلاق رو وظیفه‌گرا، قراردادی، کاملا منطقی، استدلالی و عقلانیت به زعم اونها که فقط در واقع منطق هست نگاه میکنن، که من از اون رویکردها رویکرد کلبرگ روی مقدار براتون توضیح میدم. یک رویکردی داریم که اخلاق رو که اون رویکرد ابتدایی بهش میگن رویکرد مردانه، میگن یه تفکر خیلی خشک مردانه‌ای که عواطف خراب میکنه، منطق رو مخدوش میکنه، کدر میکنه، بنابراین عواطف امری زنانه است، زنها احساساتی هن، بنابراین که یه نگرشش در ایران هم هست، زن نباید تصمیم گیرنده در قسمتهای بالای مثل قضاوت باشه یا حتی در خونه مرجعیت بهتره بهش داده نشه چون عاطفیه، بنابراین منطقش مکدر مخدوشه در واقع. این یه نگرشه ها، نه یک حقیقت. میخوام بگم داریم میگیم یه رویکرد، یه نگرش، یه اپروچی این چنینی هست. یک اپروچی هست کاملا متضاد با اون هیومیه در واقع، بچه های فلسفه میدونن که میگن عقل برده احساسات و راهی نداره به جز تبعیت از احساس. اینا رو ما همه در روانشناسی هم داریم. ما در روانشناسی بخشی داریم که شناخت رو مقدم بر هیجان میدونه، رویکردهای الیسی باز اگه دوستای روانشناس من اینجا هستن، که میگن که تفکر احساس رفتار هست. یه رویکردهایی داریم که رویکردهایی هست که میگه هیجان و عواطف مثل هیوم مقدمه بر در واقع تفکر. شما هیچ تفکری نداری که در واقع یه جورایی تحت تأثیر علایقت، ارزشات، عواطفت و احساساتت نباشه و بعد تصمیم بگیری، هر کاری کنی نمیتونی. و از این دسته هم رویکرد گیلیگان رو براتون خواهم گفت که صدای متفاوتی رو در واقع در عالم اخلاقی خواهد گفت. و رویکرد سومی که میخوام بیشتر روش بایستیم با هم گفتگو کنیم، اخلاق به مثابه بلوغ یا تفکر مراقبتیه که در اون هم عنصر تفکر، شناخت، منطق هست، هم تفکر توجه به ارزش‌ها، عواطف. وقتی میگم مراقبت یا کیر یا کیرینگ، میخوام از امر هیجان، عاطفه و ارزش‌ها در واقع صحبت کنم که بیشتر بهش میپردازیم. موافقید بچه‌ها روی این موضوعات با هم بحث کنیم؟ همه اوکی؟ کسی دلش نمیخواد بره روی موضوع دیگه؟ خوبین؟ خب گفتم، قول دادم که بخوام توی رویکرد اول در واقع رویکرد کلبرگ رو براتون بگم، که کلبرگ بچه‌ها رویکردش تحت تأثیر استادش پیاژه بوده و پیاژه تحت تأثیر فلسفه کانتی در واقع مراحل رشد اخلاقیش رو میگه. تحقیقاتی که کلبرگ کرد برای اینکه به این نتیجه برسه، مصاحبه‌های ساختارمند و داستان محوری بود که اومد با بیشتر جنس مرد در واقع، کیس‌هاش بیشتر آقایون بودن، انجام داد و اومد بر اون اساسی که تحقیقی رو انجام داد، بیشتر این تحقیق رو در جامعه غربی انجام داد، ولی وقتی متوجه شد تا حدی در واقع اخلاق و ساخت استدلال‌ها تحت تأثیر زمینه تربیتی و فرهنگیه، به کشورهای دیگه هم از آسیای شرقی مثل تایوان و اینها هم سفر کرد، اونجا هم یه سری آزمایش انجام داد و در نهایت به نتیجه رسید که مراحل رشد اخلاقی که من گذاشتم در 6 مرحله، یک مراحل جهان شمولیه، ترتیب و توالیش قطعیه به همین شکلی که من به شما میگم. آدم ها از مرحله اول همینجور که با سن و این ترتیب تحت تأثیر رشد سنی و رسش درونیه، البته عوامل بیرونی و محیطی بر اون تأثیر گذاره ولی خیلی عامل درونی بیشتر تأثیر گذاره. یه مرحله صفر رو من اینجا میگم، این مال کلبرگ نیست، مال سالمونه و اون میگفتش که ما زیر 4 سالگی اصلا رشد اخلاقی، اصلا تفکر اخلاقی نداریم، اخلاق نداریم. ولی بعدها کسایی که حتی پیرو نظریه گیلیگان و پیاژه بودن ادعا کردن که نه، ما حتی زیر 4 سالگی هم در واقع به نوعی تفکر اخلاقی داریم، ولی حالا اشاره نشده. از اون طرف خودش 6 مرحله رو گفت که آخر سر به این نتیجه رسید که اغلب انسان‌ها در جهان به مرحله 5 و 6 نمی‌رسن، اغلب ما تا مرحله 4 فقط میتونیم رشد اخلاقی داشته باشیم و فقط در جوامع خیلی پیشرفته و خیلی دموکرات که خیلی اطلاعات به وضوح به افراد میرسه ممکنه، یعنی جامعه آرمانی در واقع خودش گفت، ممکنه افراد به مرحله 5 و 6 برسن. ببینیم که سطح اول و چی گفت. سطح اول اصول در واقع اخلاقی پیش عرفی هستش که مرحله اول در واقع زیر 4 سالگی مرحله خودمحوریه. بچه در واقع اون چی دقیقا توی این سن کودکان یک اخلاق ایگوسنتریک دارن، من جهانی اصطلاح، من در کانون و مرکز جهانم و توجه خودمحوری فقط به معنای لجبازی و اینها نیست، به این معنا که تا منم که در جهان تعیین میکنم که چی درسته چی غلطه و هر چیز درست و غلطی در رابطه با منه. مثلا اگر که هر اتفاقی در جهان بیفته کودک به خودش رفرنس میده، برای همین ما میگیم اغلب بچه‌ها مفهوم طلاق یا مرگ زیر 3 سالگی زیر 4 سالگی ممکنه آسیب‌های درازمدتی براشون ایجاد کنه. بچه صبح شیرشو نخورده، مامان از دستش ناراحته، عصری ماما سکته میکنه میمیره، بابا تصادف میکنه میمیره، یه اتفاقی میفته، یا مثلا صبح توی شلوارش دستشویی کرده، عصری مامان بابا دعوا میکنن، یکی چمدونشو قرقرقر میکشه از خونه میره بیرون میگه من نمیمونم. کودک زیر 4 ساله تفکر اخلاقیش به شکلیه که فکر میکنه تقصیر من بود که این اتفاق تو خانوادمون افتاد، اون این اتفاق براش افتاد. یا مثلا مامانه باردار شده نمیتونه بچهشو بغل کنه، به کودک میگه نه یا بغل مامان برو کنار. تفکر اخلاقی کودک اینه که من بچه خوبی هستم، دوستم نداره که بغلم نکرد. یا برعکس ممکنه بگه من بچه خوبی هم، دوستم داره برام فلان کار کرد. زیر 4 سالگی به این شکله. بعد از 4 سالگی تقریبا تا 7 سالگی اطاعت بی قید و شرط ما داریم در تفکر اخلاقی انسان. کودک فکر میکنه که والدین وقتی میگم ممکن هر نوع مراجع قدرت، پدر، مادر، مربی مهد کودک، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فکر میکنه خدایان زمینی هن. مثل ما هست که میگیم هرچی خدا خودش صلاح میدونه، خدا خواست اینطوری شد، خدا نخواست اونطوری نشد. کودک زیر سن مدرسه تصور میکنه که خدایان زمینی هن، من باید ازشون اطاعت بی قید و شرط کنم، هر آنچه که اون دوست داره و هر آنچه که اون درسته. ممکنه شما الان بگین خیلی وقتا من یه بچه 4 ساله دارم با هم لجبازی میکنه، یه چیزی میدم گوش نمیکنه. اون شاید میخواد هویت منش رو اثبات کنه، اما میدونه درست نزد شماست و در نهایت فکر میکنه مجبور ازش هم تبعیت بکنه. منتها احتمالا شما یک رنج آف موشن، یک محدوده در واقع سرکشی بهش دادین، داره این کار از اون محدودش استفاده میکنه، وگرنه واقعیتش اینه که فکر میکنه باید و مجبور اطاعت بی قید و شرط کنه. بعد میره توی مدرسه تقریبا تا سن 10 سالگی کودک برای کسب پاداش و پرهیز از تنبیه اخلاق رو رعایت میکنه. من خواهشم اینه همین الان خودمون آدمای بزرگسال تو همینا لطفاً اگه نگاه کنید ما خیلی از ما فیکسیم تو همین مراحل، یعنی اخلاقیات رو همین الان هم من همیشه یادم میفته به فیلمی که مرحوم کیارستمی ساخته بودن زیر درختان گیلاس که زلزله رودبار یا فکر کنم رودبار بود، آره ساخته بودن، پسری که میره خواستگاری و بعد اونجا پدر دختره ازش میپرسه میگه که خونه داری؟ میگه ندارم. میگه بلند شو برو، تو خونه نداری، اومدی دختر منو بگیری. خیلی غم خود تحقیرش میکنه اینا. بعد اینکه میاد از در خونه بیاد بیرون میگه امیدوارم همونایی که خونه دارن تو سرشون خراب بشه. اون شب زلزله میاد و بعد این گریه میکنه میگه خدایا من همه آرزو کردم هیچ کدومش برآورده نکردی، همین نفرین منو برآورده که چون معشوقش میمیره زیر اون آوار. و این خیلی احساس عذاب محور عذاب میکنه. این تو مرحله خود ایگوسنتریک فیکس شده بوده، یعنی فکر میکرده نفرین من اینها رو در واقع به خاطر من بود این حرفی که من زدم. خیلی از ماها تو اطاعت بی قید و شرط ما هیچ وقت تحلیل نمیکنیم، بهمون میگن این کارو کن میگیم میکنیم، میگم اون کار نکن میگیم میکنیم. حتی ما این تحلیل بی قید و شرط و بعضی وقتا در افرادی که قدرت تفکر تحلیلی تو مذهبم ندارن میگه هرچی حکمته، هرچی خدا خواست، خودش میدونه، من دخالت نمیکنم. ما میگیم تو اطاعت بی قید و شرط فیکس شدی. بعضیا تو منفعت طلبی خیلی زیاد فیکس شدیم توی اون، تو همون مرحله 7 سالگی هرچی برامون خوبه گوش میکنیم، هرچی برامون خوب نیست گوش میکنیم. خیلی وقتا سوار تاکسی شدین دیدین کمربندش رو برای اینکه جریمه نشه میبنده، نه برای اینکه اخلاقیات رانندگی اینو رعایت میکنه. چک میکنه سر این کوچه دوربین نداشته باشه، یه طرفه رو میره، نه برای اینکه اخلاقیات رانندگی و قوانین میگه نرو. بعد به محض اینکه از جلو پلیس رد میشه ولش میکنه، با موبایلش میزنه رو اسپیکر، اینطوری تازه حواسش هم بیشتر پرت میشه، حرف میزنه. نه اینکه اخلاق میگه حین رانندگی جون خودتو مال خودتو جون و مال بقیه رو مراقبت کن. خیلی وقتا ما تو منفعت طلبی و کسب پاداش اینایی که میگن مراحل رو چک کنیم ببینید چقدر هر کدوممون اینجا. بعد سطح بعدی که بعد از 10 سالگی تقریبا تا سن 12-13 سالگی اصول اخلاق عرفیه. اینا یادتون باشه بعدا نقد میشه ها بچه ها، همش هم نظریه ها رو من دارم میگم، ولی خیلی هاش رو میتونیم پیدا کنیم که این هم خودش دو تا مرحله داره، تطابق میان فردی یا تحسین و تایید طلبی. ما اینجا اخلاقیات رو در واقع رعایت میکنیم چون دوست داریم آدم خوبی تلقی بشیم، آدم با ارزشی تلقی بشیم. یعنی نوجوان اینجا سعی میکنه دوستی هاش رو تحکیم کنه، دوست داشته باشه، بچه خوبه باشه. ما خیلی از آدم ها رو داریم، همین الان من چون کارم مشاوره است خیلی میان پیش من، بعد تعریف میکنه میگه مثلا این اتفاق بعد داره تو زندگی میفته. میگم چی کار میکنی؟ میگه هیچ کاری نمیکنم، کمک میکنم خودشون متوجه بشن، نشدنم اشکالی نداره. من میگم نقش آدم خوبه رو داری بازی میکنی. یا میگه من باید مثلا حتما به بقیه کمک کنم، خودم مهم نیست. میگم رابین هود جنگل شیر بودی. اینا تو این مرحله فیکس شدن، فقط میخوان حتی اینو تعریف میکنه برای اینکه آدم خوبی به نظر برسه. از این مرحله انتهای اون در واقع سن 11-12 سالگی ما قانون رو چون یک قرارداد اجتماعی، چون یک اصله، میگیم من نمیده قانون رو بیچون و چرا دیگه اینجا رعایت میکنیم، نه برای منفعت. میگیم حتما یکی بهتر از ما میدونسته برای اینکه این جامعه درست رعایت بشه. افرادی که اصطلاحا خیلی عصا قورت داده قانون رعایت میکنن، کاری به کانت میگه این آدم کشته باید بکشینش، پول دزدیده دستش قطع کنین، نمیدونم مثلا پلیس ایستاده، مثلا پلیسایی که تو این سطح فرض کنین فیکس شدن، تثبیت شدن، میگه که تو مسیر رو وارونه اومدی، میگه نگاه کن بچم مثلا داره بالا میاره تو ماشین، باید از اینجا میومدم اونجا مثلا بیمارستان. میگه نمیدونم، جریمه تو بگیر بچه تو برسون بیمارستان، به من گفتن جریمه کن. دقت کردین بعضی وقتا میرید یه جایی، میگه منم میدونم حق با توه ها، ولی به من دستور دادن. یه چیزی هم میگن این یه اصطلاح آفه، من مأمورم و معذور. اینا توی این مرحله، همه ما این مرحله رو گذروندیم، دقت کنید، ولی بعضیامون دیگه توش فیکس شدیم، تحلیلش نمی‌کنیم، میگیم قانون قرارداد منم باید رعایت کنم. کلبرگ اومد بررسی کرد، گفت تو اکثر جوامع آدم‌ها تا همینجا میمونن، دیگه خیلی رشد نمی‌کنن. سطح بعدی پسا عرفی یا پسا قراردادیه که ما در واقع دیگه وارد تفکر تحلیلی و گزاره‌ای و منطقی خودمون شدیم و اون چیزی که بهمون به عنوان دیتا یا داده داده میشه ما تحلیلش میکنیم، آنالیزش میکنیم، بررسیش میکنیم. اون وقت اینجا ما یکم احساس مسئولیت پذیری هم میکنیم. پلیس میگه حالا درسته که به من گفتن بیست اینجا، هر کی رد میشه جریمش کن، ولی من یه احساس مسئولیت پذیری نسبت به یه انسان دیگه هم دارم اینجا. حالا مثلا جریمش نکنم، بگم سری تو رد شو برو. اوکی؟ یعنی رسیده به یک مرحله بالاتری و از اون بالاتر وجدان اخلاقیه. من برای جهان بزرگتری یک ایده دارم، یک فکر دارم، یک در واقع پلن دارم، برنامه دارم. من نسبت به انسان‌ها، نسبت به حیوانات، نسبت به گیاه، نسبت به مخلوقات، نسبت به تفکر روشن کردن تفکر، من یک پلنی دارم که بهش میگیم وجدان اخلاقی، که واقعا این وجدان دگراندیشان است. خب کلبک حالا گفت ما از این مراحل عبور میکنیم، حتما باید از این مراحل عبور کنیم، ترتیبش پشت سر همه، ربطی به کانتکسی که در واقع اون فرد داره توش رشد میکنه نداره، در همه جوامع مثل همه، و در واقع این باعث شد که یه سری اعتراضات نسبت بهش بشه. گفتن که کلبرگ و حالا اخلاق کانتی اخلاق رو صرفاً در قضاوت اخلاقی و تعیین درست و نادرست میدونه، نه در تحلیل اخلاقی، نه در واقع اون سنتز اخلاقی، فقط این که قضاوت کنه چی درسته چی نادرسته و تصمیم گیری کنه. بعد یه اصل خیلی مهم و نادیده گرفته. چرا گفتن یه اصل مهم و نادیده گرفته؟ اون این بود که کلبک میومد از ماها سوال میپرسید، میگفت اگر تو در فلان شرایط باشی این اتفاق بیفته تو چی کار میکنی؟ منم شعار اخلاقی قشنگه رو میدادم دیگه، میگفتم مثلا من این کار میکنم. بعد نگاه کردن خیلی از آدمایی که این حرفا رو میزنن وقتی به عمل میرسه نمیتونن اون رو اجرا کنن، احتمالاً کار دیگه ای میکنن. نمونه خیلی 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 بارزش بچه ها بین خودمون موقعی که ما علی رغم اینکه با پارتی بازی شدیدن الان من بهتون پرسش نامه بدم مخالفیم، واقعیتش این که وقتی توی موقعیتی قرار میگیریم به طور کاملاً حتی ناهوشیار آدمهایی که میشناسیم رو بهشون میخوایم فرصت بدیم. ما گفتیم نمی کنیم این کار رو، خیلی چیز زشتیه، خیلی چیز بدیه، همه باید فرصت یکسان داشته باشن. ولی وقتی من دیشب تو خونمون دختر خالم اومده میگه فقر دارم میمیرم، کرای خونم عقب مونده، دارم گریه میکنم، منم یه موقعیت کارشناسی توی سازمانمون بوده، میگم فردا صبح پاشو بیا من سفارشتو میکنم. یعنی بین پیام اخلاقیات در واقع بیان اخلاقی و رفتار اخلاقی کلبک نتونست اینجا یک تمایزی واقع بشه و همش بیشتر بیان افرادی اخلاقی افراد رو بررسی کرد. یکی دیگه این که میومد یک موقعیت خیلی خیلی ثابت رو به ما میداد، میگفت اگه تو این موقعیت باشی مثلا دزدی میکنی یا نمیکنی. اگه من تو اون اخلاق قراردادی مرحله چهارم گیر کرده بودم میگفتم من بمیرمم دزدی نمیکنم، ولی شاید اگر در و شاید اون موقعیت خاصه برای منم خیلی مهم نبود. همیشه من یه مثالی میزنم، من آدمی هم که میل به بقای پایینی دارم، معمولا دیر گرسنه نمیشم، کم غذا میخورم، به این موضوع کم توجه دارم. یه آزمونی رو توی بین اشرافزاده های انگلیس انجام میدن، اشرافزاده های انگلیس تو زمانی که اینها همه میرفتن برای جنگ و اینها، بعد میان به اینا میگن شما اگه خیلی گرسنه بشین، نمیدونم غذا کم باشه، اینها دزدی میکنی. اونها میگن که شرافت و نجابت ما اجازه نمیده تحت هر شرایطی حتی اگر بمیریم دزدی کنیم. میگن خیلی خوب، اینها رو میبرن در به اصطلاح همون سربازخونه هایی که باید پر نگه میداشتن، اینها آروم آروم غذاشون رو کم میکنن و بینشون هم این در واقع شایعه رو پراکنده میکنن که قرار غذا کم باشه و غذا خیلی کم، و واقعا هم غذا رو کم میکنن و اینا شروع میکنن به گرسنه شدن. اون وقت آروم یکی رو از بین اینا صدا میزدن، اینو خیلی مثلا بهش مهربونی میکردن، میگفتن تو سفارش شدی، اینا به این یه سری شکلات میدادن و این آروم بعض وقتا میگفتن شکلاته رو همینجا بخور اوایل، بعد شکلاته رو ببر با خودت. آروم آروم این نجیب زاده ها هی با خودشون فکر کردن که نه ما نباید، به هر حال شکلات مال یکی دیگه است، ما نباید داشته. کم کم خیلی نمیگذره که خلاصه میل به بقا غلبه میکنه و اینا یواشکی میرن شکلاتای اونو میخورن. بعد وقتی با اعتراض روبرو میشن به حد مرگم میزننش و شکلات میخورن. خب خیلی جالبه، این قصه همینو میگفت، میگفتش که شما شرایط رو هنوز عملیاتی نذاشتی ببینی آدما چقدر عقلانی. من با خودم میگفتم احتمالاً اگه به من یه چیز دیگه میگفتن شاید من واقعا تو اون موقعیت قرار بگیرم، کمتر برم سمت اینکه کسی رو دزدی کنم بر غذا، چون مثلا کانتکست من کانتکست گرسنگی خیلی نیست، ولی ممکنه برای یکی دیگه باشه. عدم توجه به مقتضیات زندگی اجتماعی فرهنگی، یه چیزایی تو فرهنگ ما، فرهنگ خاص ایرانیمون، مدل تربیتیمون، یکی فرهنگ خاص امریکاییش، هندیش، هرچی، روی اخلاقیات ما و روی تعریف ما از اخلاقیات تأثیر گذاشته. کلبک اینو نادیده گرفته بود. یکی دیگه از چیزایی که کلبک خیلی نادیده گرفته بود و من بعد میخوام خیلی جدی بهش اشاره کنم، نقش همسالانه. اینکه محیط اطراف ما چرا اینقدر، اونایی که مامان بابان فکر کنم الان این دغدغه رو داشته باشن، بچه‌مونو ما مدرسه می‌نویسیم میگیم توش بچه‌های خوب و سالم بیان، چون میدونیم که اخلاقیات طوری نیست که خود بچه هر چی درش بود همون بشه و الزاما همه آدما بتونن تو بدترین شرایط هم خوش، کاملا محیط تأثیر گذاره. کلبک اومد اینو بهش اشاره کرد، من میدونم محیط تأثیر گذاره، نقش مثلا دیگران هم در تقویت نظام اخلاقی ما موثره، ولی جایگاهی توی این رشته بهش نداد که چه اتفاقی میفته، خود این همسالا و روابطشون با هم دیگه چه جوریه. و آخری رو بریم که سوگیری جنسیتیه. کلبک اعتقاد داشت که مردها معمولاً یک یا دو مرحله در یک سن ثابت، به خصوص بعد از دبستان، یک یا دو مرحله از زنها جلوترن، چون مدل مغز زنانه تا حدی عاطفیه و هیجانیه، ولی مدل مغز زنانه زیاد منطق مردانه ببخشید زیاد منطقیه. بنابراین مردها میتونن تا اون مراحل تقریبا 4 و 5 برن. خودش معتقد بود زنها تا مرحله 3 رو بیشتر میگفت، آزمایشات که من انجام دادم نشون میده زنها تا مرحله 3 رو رشد میکنن، مردها تا مرحله 4 میرسن. 5 و 6 هم اصولا کمتر کسی میرسه، خیلی جامعه آرمانی. و سوگیری جنسیتی داشت، اینو هم حالا توی آزمایشات خودش نشون میداد. این باعث شد، خب واقعا این نگاه خیلی هم نگاه غالبی بود. کولبک در واقع دستیار پژوهشی داشت به اسم خانم گیلیگان که اینها با همدیگه شروع کردن در یک پروژه اتفاقاتی که در ویتنام افتاده بود. گیلیگان مسئول این شد که یک پرسشنامه اخلاقی رو برای زنهایی که در جنگ ویتنام بودن پر کنه و اومد و متوجه یک اتفاقی شد. حالا میخوام برم نگاهی که تا حدی زنانه است رو براتون بگم که اومد گفتش که نه، زنها اینجوری نیست که یه مرحله عقبتر باشن، تو مرحله 3 فیکس شده باشن. زنها مدلی از اخلاقیات رو که بیان میکنن صدای متفاوتی، یک صدای زنانه است نه یک صدای مردانه است، و کاملا به مراحل بالای رشد در واقع اخلاقی میرسن. اون اومد و گفتش که چیکار کرد؟ برعکس کولبرگ رفت با زنهای مصاحبه کرد که در موقعیت واقعی، در یک چالش واقعی اخلاقی قرار داشتن. یادتون باشه چالش کولبرگ چالش خیالی بود. میگفت اگر تو مثلا زنت داره میمیره، داروشم خیلی گرونه، حاضری بری یواشکی بدزدی؟ طرف اینو جواب میداد. ولی گیلیگان اومد رفت و گفتش که زنهایی که میخوان سقط جنین کنن، رفت با اونا صحبت کرد و گفتش که به من بگین که چرا توی این موقعیتی هستین که میخوان یک نفسی رو، یک انسانی رو که حالا شکل گرفته به هر نوعی خواسته یا ناخواسته، تو میخوای از بین ببری، دلیلتو به هم بگو. و میرفت مسائل اخلاقی رو از نگاه اونها بررسی میکرد و متوجه شد زنها به یک موضوعی خیلی بیشتر از مردها توجه میکنن و اون رابطه است. حالا بعد من بهتون میگم این قصه از کجا میاد، به زعم خودم، به نظر من. گفت زنها خیلی زیاد به رابطه فکر میکنن، رابطه خودشون با جهان اطرافشون، مثلا با همسرشون، مثلا با بچه های دیگه‌ای که دارن، مثلا با همین انسانی که در بطنشون وجود داره. همش دارن مدلای اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقشون در مورد مراقبت از یک نفر دیگه است، به جای اینکه فقط بیان بگن درست چیه غلط چیه. میاد در مورد، یعنی مثلا حتی فرض میکنیم اونهایی که به مرحله 4 رسیدن، میگه میدونم که مثلا در آیین اسلام به عنوان قرارداد، من دارم میگم یه قرارداد اخلاقی، سقط چنین مردوده، مثلا کار بدیه، ولی اونی که رسیده به مرحله 4، مرحله 5، میگه اگر این بچه بیاد من مجبورشم بذارمش لب خیابون، بدمش پرورشگاه، یا مثلا عقب مونده باشه خودش زجر بکشه فلان اینها، من فکر میکنم که اینجا بهتر سقطش کنم. اومد نگاه کرد زن صدای متفاوتی داره. بر اساس این تحقیقی که انجام داد، 3 وضعیت رو در واقع برای رشد اخلاقی گفت. گفت مرحله اول جهتیابی به سمت بقاست. کودک وقتی دنیا میاد معمولا تمام تلاشش رو میکنه از خودش مراقبت کنه. بازم اینو دقت کنید، حتی اینها رو هم میتونیم در خودمون ببینیم. چقدر ما آدمایی هستیم که خیلی مراقب منافع خودمون هستیم، حواسمون به خودمونه. بیشتر در واقع این جهتگیری به سمت بقای خود هست. بعد یک گذرگاهی داره، از این گذرگاه اگر عبور کنه میره تو مرحله دوم، میفته اون ور بوم. این ور بومه که فقط خودم مهمم، به من چه که الان تو جهان چه اتفاقی میفته، من با هوای خودم رو داشته باشم، کلاه خودم رو بپاهم که باد نبره اینها. گفت گذرگاه نخست اخلاقی اینه که تو بتونی از خودخواهی به سمت احساس مسئولیت نسبت به دیگران، به دیگر موجودات جهان حرکت کنی، صرفا منافع خودتو نبینی. گفت تو این مرحله بعضی از آدم‌ها یهو میفتن اون ور بوم. و وضعیت دوم که مراقبت متعارف یا قراردادیه، من باید خودم رو فنا کنم فقط به دیگران برسم. گفت اینم یه وضعیتیه که خیلی‌ها توش فیکس میشن، خیلی فداکار میشن، ایثارگر میشن، احساس نمی‌کنن این برای خودشونه ها، میگن من دنیا اومدم که به جهان خدمات برسونم. اما اینم یه گذرگاهی داره و از این که ما این رو داریم توی روانشناسی اریک برن، بچه‌هایی که باش آشنا هستن میدونن که ما بگیم این افراد خوشنود ساز دارن، همیشه میخوان همه رو از خودشون راضی نگه دارن. به هر معمولا هم اگه دقت کنین شکست میخورن، چون هر وقتی میخوام این ور رو راضی نگه دارم یه عده دیگه ناراضین، ناراحت هستن، به هر حال نمیشه. بنابراین اینا خوشنود سازی تام دارن، مدام خودشون رو فدا میکنن، فنا میکنن و همه در واقع نظام ارزشیشون هم بر این اساسه که خود رو باید از بین برد و ذوب کرد. وضعیت سوم مراقبت جامعه و یک پارچه است. موقعی که فرد یاد میگیره من یک بیگ سلفم در یک خود بزرگ، در واقع من خودم قرار دارم و بسیاری المانهای دیگه هم در این خود بزرگ قرار دارن. آدمهای جهان اطرافم از نزدیکان و بستگانم بگیرید تا دورها، انسانهای دیگه، اینها همه در این مجموعه قرار دارن و من باید برسم. الزاماً حتی جایی که به نظر میرسه در مورد این افرادی که بچه ها رسیدن به وضعیت سوم، من هدایتی الان بلند میشم میرم جزء مثلا فرض میکنیم پزشکان بدون مرز میشم میرم توی اتیوپی، بچه های اونجا رو که مثلا خیلی هم مریضن و اینها ازشون نگهداری میکنم. بعد شما من میگی که چقدر داری ایثار میکنی، فداکاری میکنی. اگر تو مرحله دوم باشم میگم وظیفم، منی وجود نداره، ما باید به اینا خدمت کنیم، احساس میکنم خدا منو ابزاری کرده. ولی اگه تو وضعیت سوم باشم میگم که این یکی از ارزشهای شخصیمه، ازش لذتم میبرم، میدونم دارم به بقیه خدمات میدم، ولی هوای خودمم دارم این وسط. مثلا بعضی وقتا استراحتم میکنم، مثلا از خودم مراقبت میکنم ایدز نگیرم، از اینا نیدله رو مراقبت میکنم مثلا فرض میکنیم که بهم نخور، ولی به اونم مراقبت میدم. ضمن اینکه حواسم هم هست چرا دارم این کارو میکنم، میدونم بخشی از خودم رو دارم زندگی میکنم، نه فنا شدگیم رو. میگه اگر برسیم به اونجا، میگه زنها به راحتی به این مرحله سوم میرسن. حالا این زن بالغه بچه ها میرسه به این زن یا مرد بالغ فرقی نمی کنه. گیلیگان میگفتش که زن، ولی من الان بهتون میگم این نیست. شما اگر مامانای قدیمی رو یادتون بیاد، مامانای یه نسل قدیمی تر، معمولا تو وضعیت دوم گیر میکردن، خیلی به ما کیر میدادن، خیلی از ما مراقبت میکردن، فداکاری میکردن. اگه بابامونم بد اخلاق بود باش میساختن، طلاقم نمیگرفتن، 10 تا هم بچه دنیا میووردن، غذا نمیخوردن. یادتونه قصه های این تیپی که بال مرغو میگفت من بال مرغ دوست دارم، سینه‌شو میداد به بابا، روناشم میداد به ما، میخوردیم و اینها. بعدها که پیر میشد شروع میکرد میگفت من به خاطر تو این کار کردم، تو به خاطر من هیچ کاری نمی کنی، ببین من چقدر بدبختم، من از بین رفتم، من بیچاره، من مظلوم. این بازی رو را مینداخت. زن امروزی متاسفانه، البته بعضی از زنهای امروزی برگشتن تو مرحله نخست. چرا من باید به همسرم فلان خدمات رو بدم؟ چرا من باید برای بچه‌ام فلان فداکاری رو کنم؟ نه اتفاقا اول خودم، بعد دیگه. تو بعضی از تکس‌ها متاسفانه من میبینم میاد، فرق نمی کنه برای مادره برای پدره مینویسه اول خودتی بعد بچته فلان، از انگار هیچ مسئولیتی نداره نسبت به. ولی تو وضعیت سوم من به بچه‌ام، به همسرم خدمات میدم، به مادرم خدمات میدم، به همسایه‌ام خدمات میدم، بلند میشم میرم به جهانم خدمات میدم، اما میدونم انتخاب منه، بخشی از خودم رو دارم زندگی میکنم، لذتم دارم میبرم، میتونم این کارو نکنم، اما انتخابم اینه که این کار بکنم. برای وقتی پیر شدم به بچه‌ام نمیگم ای داد بیداد وقتی تو بچه بودی من تب کردی پات نشستم فلان کار کردم، الان من مثلا نون میخوام تو نمیری برای من بخری. نه، من میدونم من این کارو کردم به خاطری که بخشی از مادرانگیم یا پدرانگیم رو داشتم زندگی میکردم، لذت میبردم ازش، احساس مسئولیت میکردم، مسئولیتترم دوست داشتم، انتخابش هم کردم. حالا برسیم به این وضعیت، این خیلی وضعیت بالغانه، این همون چیزیه که ما انتظار داریم که در واقع بحث بعدیمون باشه. خب مؤلفه های اصلی این رویکرد، چون ما از این رویکرد میخوایم استفاده کنیم خیلی، یکی اینه که توش توجه اخلاقی یا نوعی عشق هست، عشق به هر چیزی. بچه ها اصلا خیلی اخلاق مراقبت رو بهش اخلاق عشق، در واقع لاوتیکس، یا اخلاق ارتباطی هم میگن بهش، چون ارتباط درش خیلی مفهوم مهمیه. خیلی آدم ها خودشون رو اندیویژوال فرد نمیبینن، خودشون رو اون بیگ سلفه میبینن، مجموعه ای از، حالا من بگم هر چیزی، از انسان، امور، موضوعات و اشیا و هر چیزی میبینن. بنابراین در اینجا مسئله توجه یا تکر کردن خیلی مسئله مهمیه. فهم اخلاقی و فهم همدلانه. من اگه قراره به شما توجه کنم باید فکر کنم الان ممکنه اون طرف حوصله شما سر رفته باشه. واقعیتش داشتم به این فکر میکردم، من دارم یه بلا 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 حرف میزنم، شما اون طرفی و با خودت میگی چقدر هدایتی حرف میزنه، کاشکی تمام کنه، حوصله یکم هم خوابم گرفت، کاشکی ساعت 2 ظهر به ما چای میدادن. من اگر شما رو دوست داشته باشم قاعدتا باید به این موضوع فکر کنم الان، یعنی من بتونم بیام تو دنیای شما خودم رو قرار بدم. خیلی هوشیاری ارتباطی هست. من مدام فکر میکنم میخوام رابطم رو با شما حفظ کنم یا برام مهم نیست 2 ساعت قراره اینجا سخنرانی کنم و برم از اینجا، یا اینکه نه من میخوام با شما تک تکتون یه کانکشنی برقرار کنم، هوشیار باشم. خیلی وقتا به بچه میگی که حالا یکم بابات بد اخلاقه، رفتی خونه ولی تو سعی کنی یکم احترام بذاری بهش، به اندازه‌ای که آسیب نبینی ولی احترام بذار. میگه چرا باید بذارم؟ میگم میخوای از اون خونه بیای بیرون دیگه بابات پدرت هم ارتباط نداشته باشی نبینیش اصلا باهاش ارتباط. نه خانم دکتر این چه حرفیه؟ میگم اوکی، اگر میخوای ارتباطو حفظ کنی باید نسبت به کیفیت ارتباطو هوشیار باشی. نمیشه بگی میخوام برم تو اون خونه ولی به من چه، بابام بد اخلاق، پول تو جیبی کم میده، ماشین برام نخریده، اجازه نمیده پارتی برم، میخوام بهش سلام نکنم. میگه هوشیاری باید داشته باشی نسبت به میخوای ارتباط کیفیتش. یا خانم و آقایون ارتباط این کیفیت این ارتباطه رو میخوای چطور نگه داری؟ نسبت بهش هوشیار باش، المانهای کیفیت سازیش رو لطفا رعایت کن. خیلی فراگیره بچه ها اخلاق مراقبتی، این بیگ سلف است دیگه، من همش بهش تاکید میکنم. میگه اصلا تو نمیتونی، من همیشه برای دوستانی که تو کلاس هم هستن مثال میزنم، میگم مثل مولکولای آبه، هیچ آبی مولکولش فرد نیست، جدا اصلا اون وقت معنی، حتی قطره پر از مولکول آب دیگه خب. و این مولکول هممون یه ذره فیزیک خوندیم تو دبیرستان دیگه، مدام داره حرکت میکنه تو آب، سیال دیگه، مدام حرکت میکنه، داره به بقیه مولکولا میخوره، هر حرکتی از اون داره با حرکت دیگران ست میشه. بنابراین من یه موجود تنها نیستم، من یه موجودی ام، حالم خوب باشه کمک میکنم شما حالتون خوب باشه، شما حالتون بد باشه کمک میکنیم من حالم بد باشه، تأثیر میذاریم. بعضی وقتا دختر من میگه که مامی تو رانندگی چرا اینقدر رعایت میکنی آدمای دیگه؟ میگم به خاطر اینکه تو شهرمن، حالش بد باشه یه جایی حال منم بد میشه، حال من امروز حالم خوبه، بذار حال اطرافم رو خوب کنم، چون تأثیر میذارم. حتی اگه اون داره بد رانندگی میکنه ولی بوق میزنه برای من بهش میگم اوکی ببخشید آروم باش، اوکی من الان به اندازه یه مولکول آب یه خورده یه ذره اون قشنگ میبینم اینجوری میشه، دستشو میندازه، امتحان کنیم. اون که بوق میزنه بهش بگیم اوه چته، قشنگ میگه اوی خودتی و هفت جد و آبادت، اوی هم نمیگن دیگه، میدونین که جای اوی چی میگن احتمالا. اوکی خیلی خب من حالا میتونم امروز، حداقل امروز حالم خوبه، که خب این شمولیت حال خوب اما برای دیگران داشته باشم. فکر نکنم قانون اینه فش خوردی فش بده، کم نیاری یا بعد پر رو میشه میره یه جایی برات تلافی میکنه. نه من حالم خوبه، اینو شامل یه جهان بزرگتری کنم. همش هم این نیست که نشستیم حرف بزنیم شعار میدیم، اکتمون چیه و ریاکتمون چیه، این پاسخمون به جهان چیه، تو موقعیت اخلاقی، تو موقعیت تصمیم گیری، تو موقعیت قضاوت قرار میگیریم، چی کار دارم میکنم، نوع پاسخم چیه. بی نهایت پدر مادرها، بچه ها حالا میگم بی نهایت، واقعا تعداد خیلی زیادی میان پیش من، میخواد بچهش حالش خوب باشه، مدام داره تحقیرش میکنه، فوش میده، قر میزنه. من همیشه به شوخی میگم، من خیلی وقتا مامانا رو دیدم میگه خدا ذلیلت کنه الهی، تو آفتاب نمون سردرد میگیری. میخواد بچهش سردرد نگیره، نگرانشه، ازش مراقبت کنه، بهش میگه خدا ذلیلت کنه، مرده شورتو ببرن که شبیه فلان. یه 4 تا فوش بد بهش میده و بعد منظورش اینه که از بچهش. من آدمی دیدم که بچهش نزدیک بوده مثلا بپره بره تو خیابون، هیچ اتفاق نیفتاده ها، بچه یه لحظه پریده از روی جوب بره تو خیابون، مادره گرفته چنان سیلی بهش زده، ذلیل مرده، اگر ماشین بهت زده بود من چی کار میکردم؟ نه مثلا میمونم. یا کنی پاسخها رو دقیق، ما خیلی وقتا اینجوری، ما من میخوام رابطه‌ام با همسرم عاشقانه باشه، وقتی عجله داره میخواد بره سر کار، اینایی که بهتون میگم مثالای عینی عینیه ها، میخواسته بره سر کار، عادت هم نداره به من بگه زن بشین لباسای منو اتو بزن، اصلا طفلی از این عادت ها مثلا اونی که داره بر من تعریف کنه نداره، ولی میخواسته بره سر کار، عجله داشته، سرویسش داشته میومده، دیر بیدار شده، اینا به همسرش میگه تا من یه دوش میگیرم اسلام کنم این لباس منو اتو بزن، پرت میکنه میگه کلفت در خونه بابات سیاه بود، ای
یعنی چی بود بهش گفتی؟ میگه برای اینکه خانم دکتر عادت نکنه. میگم تو هفته قبل پیش من بودی میگفتی هدایتی چیکار کنم رابطمون عاشقانه باشه، گرم باشه، صمیمی باشه. چرا حواست نیست؟ پاسخی که داری تو رابطه میدی همه اینا رو خراب. میگه بد عادت نمیشه. چرا ما نگرانیم؟ ببینید اینجاست ما میگیم که پس یکی از چیزا این 5 تای اولی که گفتم بچا ریتامینینگ خیلی قشنگ روشون کار کرده و بعد اون 5 تای یا 4 تا 5 تای بعدی رو ویرجینی از تکسای ویرجینیا هلت براتون برداشتم. خب حالا میگه تو اخلاق مراقبت تو باید نسبت به هر چیزی از خودت، از نحوه تفکرت، احساست را بچا واقعا ما باید روی محتوای تفکر و مدل تفکرمون احساس مسئولیت کنیم. بعضی از ماها کلمون آماده است هر چیزی ریخته بشه توش. من هیچ احساس مسئولیتی نسبت بهش ندارم. دیگه میگن دیگه. دیروز با یکی از دوستان داشتیم یه آقای دکتر صحبت میکنیم. میگفت خانم دکتر باورت نمیشه یه شایعه هایی رو این روزا دارم میشنوم که مثلا میمونم تو چجوری مثلا فلانی این شایعه رو قبول کردی؟ این که نمیتونه هیچ مبنایی، یه چارچوب خیلی معمولی هم شه، ولی مغزمون آماده است شایعه ها رو بپذیریم، پراکنده شون کنیم، بعد تو مغزمون هر چی دلمون خواست بریزیم، هر مدل بدبینانه ای، سوگیرانه ای، یه طرفه ای فکر کنیم. بعد احساس مسئولیت نسبت به تفکرمون، مدل احساساتمون. خب خوشم نمیاد ازش دیگه. خب قربونت الان ولی داری یه حرف خوبی میزنه دیگه. احساس مسئولیت داشته باش نسبت به احساست. خوشت نمیاد داری ردش میکنی. اینجا داره حرفش درسته. حالا شاید آدم بدی هم باشه به نظر تو. نسبت به رفتارمون احساس مسئولیت کنیم و بعد نسبت به جهانی که درش داریم زندگی میکنیم، توش نفس میکشیم، باید احساس مسئولیت کنیم. وقتی میگم به هنجارها توجه کنیم، یعنی به این توجه داشته باشیم بین اون چیزی که من دوست دارم و اون چیزی که بهتره برای جهانی که درش زیست میکنم دوست داشته باشم، بهتره به اون سمت حرکت کنم. باز همیشه من مثال میزنم، میگم که من بچه دارم تو خونه، بهش میگم که پشت بریم به مادر بزرگ، مثلا دارم میگم بریم به مادر بزرگ سبزه. میگه ای مامی من اصلا حوصله‌ام خونه مادر بزرگ، خونه عمو بزرگی شما سر میره، من باشون سنمی ندارم، بیام چیکار کنم؟ میگم خیلی پیره، عاشق توئه، دلش میخواد بشینه برای تو خاطره تعریف کنه. من اینو دیدم ها، میگه وای اتفاقا از خاطره تعریف کردنش متنفرم، یه خاطره رو 100 بار تعریف کرده، دیدین که افراد کهنسال اینجوری ان و لذتم میبرن و اینها، من الان دارم یه سریاله خیلی جالب میبینم، میخوام بشینم اونو نگاه کنم. سریالم بد نیست و خوبم هست، اتفاقا زبان انگلیسی من داره قوی میشه. من میگم بین اون چیزی که تو دوست داری با اون چیزی که به نفع جهانته به سمتش حرکت کن. نمیگم هم همیشه تو این بشین، اصلا دنبال جامعه آرمانی اومدین فاضله و از خودگذشتگی نیستم. باشه دوباره نمیرم، میشینم سریالمو نگاه میکنم، یا اصلا سریالارم میبرم اونجا یه خورده حرف اینو گوش میکنم، یا زرم سریالمو کار میکنم، یا هزار تا کار دیگه میکنم. میگم شما برو این قسمت تموم شه پشت سرت، منم میام پیششون. من به سمت هنجار حرکت میکنم. چرا بچه ها؟ باز دقت کنید، میخوام روابط حفظ بشه، میخوام روابط با کیفیت حفظ بشه. این تو اخلاق مراقبته. توجه به علایق و عواطف شخصیمون، دقت کنم ببینم هیجانهای من مثبت و منفی روی قضاوت هام داره چه تأثیری میذاره، و آدم دیگه ای تو موقعیتی اگر یک رفتاری انجام داده تحت تأثیر چه عواطفی بوده که این کار انجام داده. ویکتور هوگو خیلی سال پیش سعی کرد تو بینوایان اینو برای ما نشون بده که یه مادری بچهش گرسنه‌شه میره تنفروشی میکنه. خیلی فرق میکنه تا این که من آدمایی رو میبینم میان پیش من میگن اتاق مشاور اتاقیه که همه راحت صحبت میکنم، میگه من مثلا سیکس ورکرم دیگه. بعد من میگم خیلی خوب الان مثلا چی شد؟ میگه خب خانم دکتر بالاخره منم گوشی آیفون دلم میخواد مثل بقیه دستم بگیرم. ببین مسئلهش مسئله گرسنگی نیست، مسئلهش استفاده از جدیدترین فناوری دیجیتاله. این خیلی فرق میکنه تا خانومی که نتونسته هیچ راهی پیدا کنه، یا من خانومی دارم مثلا خیانت میکنه به یه آقای آقای دیگه متأهل تو رابطه است، بهش میگم چرا این کار میکنی؟ میگه خانم دکتر اینقدر زنش زشته، عکسشو دیدم اینقدر بد ترکیبه. یه خانم دیگه هم میاد میگه من مثلا فرض میکنیم متأهل بودم، جدا شدم، همسرم اینجوری بود، این خانم همسر این آقا همسرش بیماره ولی دلش میخواد ازش نگهداری کنه توی خونش، نمیخواد مثلا جداش کنه فلان فلان فلان. نمیخوام بگم چی درسته ها، میخوام نگاه کنم ببینم که عواطف ما ببینید تو تصمیم گیری هامون یه جای تاثیر میذاره. منم هر کاری کردم، مثلا فرض کنیم سیکل بود سوادم، جای من استخدام نکردن، یه دوبارم رفتم اخراج شدم، مدیر اونجا هم بهم نظر داشت، ترجیح دادم با این آقا مثلا تو رابطه باشم، تأمین مالی بشم که مثلا دیگه خطا. بین این دو تا ما تفاوت میذاریم. یعنی عواطف این آدم، حواسم هست همه سوالاتون رو حفظ کنیم. بین عواطف من اصلا بچه الان توی قضاوت اخلاقی این دوتا نیستم، حواستون باشه. فقط میخوام بگم عواطف ما توی دوتا قضاوت اخلاقی تأثیر گذاره و عواطف خود اون آدم ها باز توی تصمیم گیری هاشون تأثیر گذاره. توی مدل اخلاقی مردانهی که کانت و کولبرگ میگفت، عملا میگفت ما به این چیزا کار نداریم. خیانت کرده، سنگسارش کن، بکشش، قانون گذاشتن دیگه، من کار ندارم، بکشینش. ولی تو مدل اخلاق مراقبتی میگه همه اینها رو چیکار کن؟ در نظر بگیر. و بعد مدل آخری هم که حین صحبت هم گفتم، در اینجا تو اخلاق مراقبتی اصلا فرد به عنوان یک مفهوم مجرد و مستقل نگاه نمیشه. دقت کنین، مفهوم فردیت از بین نمیره، ولی فردیت به عنوان یک مفهوم مجرد و مستقل دیده نمیشه. مفهوم فردیت در ارتباط با سایرین، اینتراکت داره با دیگران، اینتراکشن داره با دیگران. خب نقدهایی هم بهش شده، مثلا نودینگز که خودش اصلا روی کرده تربیت اخلاقی رو گذاشته، گفته گیلیگان کمتر به بافتهایی که هر فردی درش در واقع تربیت میشه. اخلاق مراقبت بچه توی جوامع شرقی خیلی راحت تر میتونه پیاده بشه تا در جوامعی که اندیویژوالیستن، یعنی از اول. البته اونا خیلی دارن به این سمت میرن و ما متاسفانه خیلی داریم ازش فاصله میگیریم، اما به طور کلی فرهنگ ما بیشتر آماده است، در ادبیاتمون، در عرفانمون بیشتر انگار براش آمادگی داریم تا فرهنگی که در واقع به همه میگه که حواست به خودت باشه و فردیت خودت و رشد کن و رقابت کن. بنابراین توجه به بافته خیلی در واقع مهمه. توی این در واقع اخلاق مراقبت هیچ اصل کلی در نظر گرفته نمیشه، هر رفتاری جزئی بررسی میشه. ما کلی نگری نداریم، در اون سوگیری داریم، طرفداری داریم، جانبداری داریم. ما همیشه تو اخلاق مراقبت، من یه بازی مثالی میزنم، میگم مثلا فرض میکنیم پسر شما اگر که الان دانشگاه امسال قبول نشه، مثلا اگه زمانی بود که کسی میشد دانشگاه قبول نشه، بعد به من میگفتین، من بعدش پشت سرتون میگفتم که والا پسر مادری که از صبح تا شب بیرونه و پدری که با بچه‌ش ذره ارتباط نمیگیره، بچه‌ها معلوم سیگاری بود، چی بود، بیرون بود، معلومه دیگه نباید بره دانشگاه. بعد حالا پسر من دانشگاه قبول نمیشد، میگفتم الهی بمیرم، چقدر نظام این جامعه بده، کنکور سخت، استراب، این بچه رو چقدر اذیت کرده. ناخودآگاه میگه عواطف شما باعث سوگیری قضاوت هاتون میشه، بنابراین باید مراقبش خیلی باشین. توش توجه و محبت و عاطفه نقش اساسی دارن. حتی نودینگز میگه نقش پایاپای با منطق نداره، یه گام جلوتر از منطق قرار داره عواطف و محبت. میگه سعی کنین همدیگه رو دوست داشته باشین و تصمیم گیری و قضاوت بکنین تا اینکه فکر کنین چی درسته. یه ذره بیشتر سعی کنین همدیگه رو دوست داشته باشین، عشق باشه. و خب یه نقدی بهش وارده که میگن، البته نقد به این بوده که این رویکرد در دسته رویکردهای اخلاق عاطفه گرا هست که تحقیقات نشون میده نه، عاطفه گرای تعدیل شده است، یا اصطلاحا عاطفه گرای عقلانیه. خب من تا اینجا رو سب میکنم قبل از اینکه برم تو بحث اصلی دیگم. اگر تا اینجا کسی سوال یا ابهامی داره ازم بپرسه که فضای شما میکم عوض بشه. اگه من جایی رو تند گفتم